بسم الله الرحمن الرحیم.
در تربیت خانوادگی و وظایف و مسئولیت هایی که برای خانواده ذکر شده، گفتیم که به تربیت جسمی و اینها و طبیعی بحث کردیم، بعد وارد در تربیت اعتقادی شدیم. تا هفته گذشته تمام بحث ما اختصاص پیدا کرد به یک مفهوم شناسی در باب تربیت دینی که مفهوم شناسی بسیار مهمی بود و در حقیقت یک بحثی بود که شاید جاش حالا خیلی جلوتر از این هم باشه، ولی به هر حال بحث مهمی بود که عرض کردیم و ما به همون دلیل هم گفتیم شاید مناسب تر این باشه که این در این موارد را به عنوان تربیت اعتقادی، تربیت عبادی و امثال اینها بنامیم، نه اصطلاح تربیت دینی که یک نوع مشترکه و میتواند ایهامات نامناسبی داشته باشه. خب حالا با توجه به اونها ما قلمرو دوم و ساحت دومی که میخوایم واردش بشیم تربیت اعتقادی، یعنی مسئولیت خانواده و پدر و مادر در قبال تربیت اعتقادیه فرزندانشون هست. عرض شود که خب علل قاعده اون چه که مطمئنن باید به اون ملتزم بود و باش موافق بود اینه که تربیت اعتقادی از مسئولیت های پدر و مادر و خانواده در قبال فرزندان هست، اصلش تردیدی درش نیست، اما دامنه و عرض شود که حدود وجوب و استحبابش چیزیست که باید ادله را ببینیم و بر اساس اونها به نتیجه‌ای که وجود داره برسیم. ادله ای را که میشود برای بحث تربیت اعتقادی برشمرد و اینکه تربیت اعتقادی لازمه، حداقل در حوزه اعتقادات واجب لازمه که زمینه سازی بکنه برای اینکه فرزندش اعتقادات حق پیدا بکنه، حداقل در اون حوزه واجبات باید این کار رو انجام بده. ادعای ما اینه، یعنی مدعا الان اینه، میخوایم ادله رو ببینیم. مدعا اینه که حداقل تربیت اعتقادی در محدوده اعتقادات واجب لازم است و واجبه بر پدر و مادر که زمینه‌های لازم برای این اعتقاد، معتقد شدن فرزند به اعتقادات واجب و حق فراهم بکنن، حتی قبل از اینکه این تکلیف برای بچه منجز بشه، چون تکلیف به اینها مربوط به بعد از بلوغه، ولی اینها باید زمینه اعتقاد او را به معتقدات حق و عقاید حق فراهم بیارن. عرض شود که یک بحث ما در تعلیم بود که اینو در بحث سابق تعلیم بحث کردیم، اینجا حالا در تربیت و زمین سازی های برای اینکه اوی اعتقاد را پیدا بکنه، که حالا یه بخشش اینه که آموزش های لازم بده، ولی فراتر از آموزش هم باید زمین سازی هایی بکنه که او و این فرزند به این معتقدات و عقاید اعتقاد پیدا بکنه. خب ادله این حکم و تکلیف در این ساحت دوم از تربیت خانوادگی، ساحت اول جسمی و طبیعی بود، این تربیت اعتقادی. دلیل هایی که می توانیم اقامه بکنیم، ادله ایست که غالبا اصل این ادله را به طور مبسوط در بحث های هم امسال هم سالهای قبل گفته ایم، در حدی که ارجاع بدیم عرض می کنیم. اولین دلیل مثل هر بحث دیگری در تربیت خانوادگی آیه وقایه است. این آیه وقایه از غرر آیات و مهمترین آیه تربیت خانوادگی است دیگه، یا یکی از مهمترین ادله تربیت خانوادگی. اون آیه شریفه سوره تحریم آیه 6 که مفصل امسال هم بحث کردیم، سابق هم یک بار دیگه بحث کردیم، یعنی دو بار ما این آیه را مبسوط بحث کردیم با ملاحظه این که در بار دوم این مقدار مکمل اون بحث سابق بود. آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، این آیه، استدلال به این آیه در بحث تربیت خیلی مناسب تره تا بحث تعلیم که ما اونجا می آوردیم. ما در بحث تعلیم این آیه رو با یه مقدماتی می گفتیم، این وقایه لازمش یاد دادن هم هست، اما در بحث تربیت این محط اصلی و موضوع اصلی آیه هست. به همه مؤمنان یعنی پدر و مادرها و خانواده ها امر میکنه که قو اهلیکم نارا، فرزندانتون و خانوادهتون رو از آتش نجات بدید، حفظشون بکنید از آتش، یعنی عملیاتی انجام بدید که اونا از آتش محفوظ بمونن. ما حدود 20 بحث در این آیه داشتیم که دیگه لازم نیست که تکرار بکنیم. فقط اونچه که اینجا باید عرض بکنیم این است که عرض شود که اونچه که در این آیه مأمور به اون شده اند خانواده و پدر و مادر، وقایه اهله که همون مسون داشتن فرزندان و خانواده است از عذاب جهنم. میگفتیم این مسون داشتن از عذاب جهنم با توجه به روایاتی هم که ذیلش وارد شده بود که معناش نیست که شما الزام بکنید و کاری بکنید که حتما اینجور بشه، میگفت این در قدرت کسی نیست. با ملاحظه اونها میگفتیم مقصود همون امر و نهی و وعظ و نصیحت و زمین سازی هاست. این همونیست که ما بشونیم تربیت دیگه، زمین سازی بکنید برای اینکه او از آتش نجات پیدا بکنه. این زمین سازی در حقیقت هم آگاهی بخشی رو شامل میشه و به خصوص عرض شود که اقداماتی که موجب این میشه که او محفوظ بمونه، اقدامات تربیتی که حالا مثال زده شده در روایات به امر و نهی، این که بهش بگه این کار بکن، این کار نکن، اینجور باش، اینجور نباش. این مفهوم آیه است. پس آیه در واقع به وقایه و مسون داشتن امر میکنه، منتها این مسون داشتن که خودش یک مفهوم انتزاعیه، نمیشه بگیم خود، چون مسون داشتن اینجا مسونیت فیزیکی نیست که بیاد بگه بگیردش، این مسئولیت از شود اعتباری و انتظائی، یعنی حفظش کردن انتظائی اعتباریه. این حفظ کردن اعتباری انتظائی یعنی کارایی که موجب این میشه که او حفظ بشه انجام بده. اینا گفته بودیم قبلا این نکته هم را، حالا باز این نکته را من دارم تکرار و تأکید میکنم که وقایه ما دو قسم داریم، یه نکته مهمیه داریم، یه وقایه خارجیه داریم، یک وقایه اعتباری داریم. وقایه خارجیه اینه که این دو بچه داره میفته تو آتش، آتش طبیعی، یا از پشت اون داره میفته پایین، نگهش میداره، این وقایه هست. این وقایه خارجیه، یعنی دستشو میگیره و آغوشش میگیره که نیفته تو آتش، این وقایه خارجیه هست. اما این که مقصود نیست در آیه وقایه خارجیه، وقایه از آتش جهنم، اون آتش که الان نیست که بخواد از اون حفظش بکنه بگیردش که نیفته تو اون. طبعا ارتکازات ما با ملاحظه این که اینجا وقایه خارجیه قطعا مقصود نیست، وقایه مستقیم عینی، وقایه مباشری عینی مقصود نیست، با این قرینه قطعی و لبی میگیم مقصود از وقایه اینجا وقایه به تسبیب مقدمات و تمهید مقدماته، یعنی زمینه ها را جوری بچینه که او در گناه قرار نگیره. یعنی وقایه اینجا وقایه خارجی نیست، وقایه اعتباری و برنامه ریزی و تمهیداته. این یک. وقایه مستقیم از خود آتش جهنم هم نیست، چون اینجا نیست، اونی که موجب آتش جهنم میشه که اون همون گناهانه، ترک واجبات و فعل محرماته. در واقع این دو تا نکته رو باید اینجا توجه بکنیم که اینجا وقایه مستقیم از اون عرض شود مسون و عنه نیست، چون اینجا وقایه که میگیم عرض شود که سائن داریم، یعنی اونی کسی که حفظ میکنه، و مسون داریم یعنی اون بچه‌ای که حفظ میشه، و مسون و عنه داریم یعنی اون خطر. وقایه که همون صیانته، سه رکن داره دیگه، اونی که حفظ کننده است و حفظ شونده و حفظ از اون خطر. اینو بهش میگه عربیش اینه، سائن و مسون و مسون و عن. خب در اینجا چون اون مسون و عن واقعیت امروزی نیست که ما الان داشته باشیم، نار آتش جهنمه، ولذا باید بگیم که مقصود وقایه از موجبات ناره. پس نارا، نار هم مسون و عنه، خود نار که مستقیم نیست. این قرینه لبیا داریم که مقصود از نار در اینجا پس میشه چی؟ ما یوجب و ناره. ما یوجب و نار چیه؟ ترک واجبات و فعل محرماته. پس در واقع نگهشون بدارید از آتش، مصنوعاً چون مستقیم در دسترس نیست و در محدوده اختیار و تکلیف ما مستقیم که اون نیست، پس چیه؟ موجبات اونه. موجباتش چیه؟ ترک واجبات و فعل محرمات. پس آیه داره میگه که ترک واجبات و فعل محرمات رو حفظشون بکنیم. پس نار در اینجا شد ترک واجبات و فعل محرمات. این یک مطلب. یکی هم این که وقایه در اینجا که حفظش بکنه عمل خارجی نیست. عمل خارجی ببخشید، عمل خارجی هست، وقایه عینی نیست که بگه دستشو بگیره نیفته، فعل محرم و فعل مکروه. و الزامم نیست، چون در روایات داشت که الزام قطعی اینجوری که دست ما نیست. پس وقایه هم معناش اینه که یعنی زمینه های زمین سازی بکند و آگاهی زمین سازی، حالا هم از تعلیم یا تربیت، یعنی آگاهی دادن یا زمین سازی های روانشناختی و روحی برای اینکه به اون سمت نره. این دو تا نکته که قبلا هم گفته بودیم، حالا با یه بیان خود چطوری عرض کردیم اینه. پس مقصود از نار، مقصود در اراده جدیه، حالا ظاهرش که آیه میگه نار، مقصود و مراد جدی یعنی به جای نار بذارید فعل محرمات و ترک واجبات. مقصود از وقایم دستش نگه داشتن اونا که نیست، مقصود یعنی اینه که زمینه هایی که او به سمت گناه نره و به سمت ترک واجب نره، یعنی آگاهی بدید و فعالیت های آگاهی بخشی و تربیتی و روانشناختی بکنید برای اینکه او تو واجبات و محرمات ها رعایت بکنه. اینا همه قرائن لبی و ارتکازات و چیزاییست که آیه رو تفسیر میکنه دیگه. پس قو انفسکم و اهلیکم نارا مقصود این میشه که یعنی اقدام بکنید به تعلیم و تربیتی که فرزندتون را از به سمت فعل واجبات و ترک محرمات ببره. این مقصود از آیه میشه. خب عرض شود که با این دوتا نکتهی که در اینجا گفتیم، در باب اون نار که مسون عنه و در باب خود این صیانت، عمل صیانت که وقایه است، مطلب روشن میشه. پس در آیه در این وقایه و یا صیانت، سه یا چهار یعنی وقایه و صیانت، یه عملی است که سه تا رکن داره، یکی صائم، یکی مسون و یکی مسون و عنه، و خود این عمل هم که صیانته، یعنی چهار چیز ما اینجا داریم. صیانت که فعل شخصه، که فعل صائنه و متعلق به مسونه و ناظر به مسون و عنه، اون خطری است که میخواد ازش حفظ بکنه. چهار تا چیز داریم، صیانت و صائن و مسون و مسون و عنه، و در آیه اون ابعادش دیگه طبعا روشنه. این عملیه وقایه و صیانت همون عملیت و تعلیم و تربیه است که حالا امر و نهی و تشویق و ترغیب و چونم همه اینا رو میگیره دیگه، البته در همون حد متعارف هر عصر و زمانی که وجود داره که قبلا گفتیم. خب این دو سه نکته که در واقع ارکان این صیانته، بعد خود مفهوم صیانته و یه نکته هم راجع به مسون و عنه که فعل واجبات و ترک محرمات باشه. این سه چهار نکته که آیه رو معنا میکنه. وقت بر اساس اینها به نکته دیگری میرسیم که آیه در حقیقت میخواد یک مسئولیت الزامی هم هست، چون گفتیم وقوع ظهور در وجوب داره، یعنی لازمه در حد متعارف عملیات تربیتی را برای این که این بچه واجبات و محرمات رو رعایت بکنه انجام بده. روشنه که در قبل از تکلیف هنوز واجب و محرمی نیست. این در واقع مقصود یعنی اونیست که واجب و محرمه در هنگام تکلیف. و گفتیم این آیه قبل از تکلیفم رو میگیره. اون وقت میگه که از قبل شما جوری تنظیم بکنید که این واجب و محرمات چه رعایت بکنه. خب یکی اینا تفسیر آیه بود که حاصل بحث‌های گذشتمون بود. حالا بیام تطبیق بدیم این مفهوم آیه رو بر بحث خودمون. ما میگیم باید اعتقادات را به او آموزش بده و او را کاری بکنه که ملتزم به اینها بمونه، معتقد به این دین بمانه، به عقاید دینی باشه. خب این یکی از مصادیق همینه دیگه، چون مهمترین مصداق اون ما یوجب و نار اینه که کسی این عقاید حقه را نپذیرد. خب باید کاری بکنه که اون عقاید حقه را بپذیره. این یک آیه است که مصداق قطعی و مسلمش اینجا هست. هم آموزش اونها را میگیره، هم عرض شود که فعالیت های تشویقی و ترغیبی و روانشناختی و تربیتی برای اینکه او اینا را ملتزم بشود، چون بحث ما الان در التزامه که التزامی بده پیدا بکنه. حضر رو میگه بله بله بله، اینا اونجا سابقا یکی از اون 20 بحثی که می آوردیم اینه که این قو اهلیکم نارا اهل مطلقه، چه حالا هم پدر و مادر رو خیش قمای درجه مثلا چی میگیره، هم از شود که فرزندان رو میگیره که قد متیقنش فرزندان هست. فرزندان هم مطلقه، چه از شود که قبل از تکلیف چه بعد از تکلیف، چون اهل دیگه اطلاق داره. اون وقت منتها میگه باید کاری بکنی که او در اون آتش قرار نگیره، مبتلای به گناه و معصیت نشه. قبل از تکلیف زمینه ها رو میسازه که وقت تکلیف این اعتقادات رو بدون دو آشنا باشه دو اینها. خب این یک آیه است که دلالتش دلالت خوبی است و درسته و دلالت میکنه که باید فعالیت های تربیتی در حوزه اعتقادات، حداقل حالا این آیه مصداقش اعتقادات واجبه دیگه، این رو میگه. ببینید بله، ببینید میخوام بگیم که یاد دادن یک مقدمه بعیده است. بعد از یاد دادن یا همراه یاد دادن باید کاری کرد که او هم بپذیره. یعنی اونی که موجب این میشه که در آتش نیفتد اون التزامه، اون جزء اخیر علت تامه اینه، ولذا اون مهمه. اونا به عنوان مقدمات شرایط مهمه، نمیخوایم نفی بکنیم، ولی آیه میگه کاری بکنید که تو گناه نیفته، در عذاب الهی قرار نگیره. اگر کسی احسن وجه هم اینا رو بدونه، ولی اون باور و التزام رو درش در خود ایجاد نکنه، در آتش باقی میشه، چون جزء آخر علت تامه است. این به اون بیشتر نظارت داره. بله، ولذام استشهاد به این آیه برای تعلیم ما داشتیم، اما برای این تربیت و فعالیت های خاصی که موجب میشه که این باور در او ایجاد بشه، حالا چه التزام قلبی در اعتقادات یا التزام عملی در واجبات و محرمات و اعمال، اون چون جزء اخیره و با او از آتش حفظ میشه، این قطعا مصداق بارز و اتم این آیه. بله، ما گفتیم اینا واجبات و محرمات رو فقط میگیره و شامل مستحبات و مکروهات نمیشه الا بنابر یه وجهی که قبلا گفتیم، ولی ظهورش هم این واجبات و محرماته. ولی زالت این دیگه تربیت لزوم رو میرسونه، لزوم قبل از بلوغ و بعد از بلوغ هم رو میرساند و عرض شود که بعد علاوه بر تعلیم اون ملتزم ساختن شخص، باورمند ساختن بچه را این رو میگیره و به صورت آکد هم به این دلالت داره. اما از این حیثا پاش محکم آیه، اما بله البته این در دایره اون واجبات و محرماته، اما اون حالا تفاصیل اعتقادات یا تفاصیل مستحبات و مکروهات اعمال و اینها دیگه این آیه کار با اون نداره. بله ببینید یه نکته ای حالا من ذهنم بود اونو بگم، ببینیم حالا با نکته شما رفت داره نده، من این نکته خودم رو بگم شاید رفت بوده. و اون اینه که عرض شود که این قبل از تکلیفی که ما میگیم، چون تا قبل از تکلیف که او عذابی نداره، مخصوص اینه که کاری بکنه که وقت تکلیفش دچار اون عذاب نباشه، یعنی از باب مقدمه واجب و امثال اینها. بله این الان کاری بکنه که در هنگام تکلیف در گناه و عذاب قرار نگیره. این در هنگام تکلیف این از شود که در همین حد میگه واجبه، اما این که حالا از شاید این به یک سال قبل از تکلیف محقق بشه همون کافیه، اما این که حالا از قبل بگیره دو نمیدونم خیلی آرام آرام و عمیق و دقیق و چونها، این دیگه از این آیه بیرون نمیاد. که بیرون میاد این کاری بکنه که این بچه که مکلف شد باور به این عقاید حقه را داشته باشه، در حد متعارف زمینه های رسوخ و نفوذ این عقاید حقه در او وجود داشته باشه، همین حد لازمه. ولی زمان ممکنه 10 روز 20 روز 2 ماه 1 ماه قبل از تکلیف کل این حد تکلیف واجب خودش رو عمل بکنه، این کافیه دیگه. اگر نباشد که به حیثی که نباشه دیگه این نمیشود، به حیثی که اگر نباشه نمیشه اونم رو میگیره، ولی میخوام بگیم همین اندازه دیگه، یعنی حدش اون اینه که هنگام تکلیف اینا رو ملتزم باشه. ما در حد متعارف ها دیگه گفتیم که نمیخواد بگه که یه کاری با الا و لابد باید این نتیجه بده، نه در حدی که عرفاً متعارفه این در همین حد لازمه. منطقه اگر یه چیزیست که با 2 هفته قبلش محقق میشه همون کافیه میشه، این دیگه موضوعیه. اگر میبینید که نه این با 2 هفته قبل این محقق نمیشه، با 10 سال قبل شروع کرده 10 سال قبل، میخوام بگم اون حد مستحب و این که حالا این خیلی آدم خوبه عمیقه اونجوری باشه، اون آیه کار با اون نداره. این آیه همون حد اقل الزامیش رو داره میگه. بله بیش از اون خیلی خوبه و تا عدله دیگه داره دو جای خوده. وقت با چه حد اون محقق میشه و از کی باید اون عملیات انجام بده، این مصداقیه دیگه، باید تشخیص داد و اقدام کرد. عرض شد که این یک دلیل. دلیل دوم باز همون آیه مشهور اعتمار هست. ما آیه اول میگیم آیه وقایه، این آیه میگیم آیه اعتمار، سوره آیه 6 سوره طلاقه که واعتمروا بینکم بالمعروف، که اینم رو مفصل قبلا باز بحث کردیم و گفتیم این آیه هم دلالت میکنه بر این که اون چه که برای نسبت به فرزند معروفه و موجب رشد و کمال اوست بایستی مثلا اینها انجام بدن، با همون تفاصیلی که اونجا گفتیم. خب ممکنه اینجا هم به این آیه استشهاد بکنیم و بگیم که عرض شود که تربیت فرد به گونه ای که ملتزم به این عقاید حق بشه یک معروف نسبت به او، و لذا آیه این را هم میگیره. این هم دلالتش تامه، البته در صورتی که بگیم وعتمه رو بینکم معروف شمول داره و شامل همه معروف ها می شود، چون یک احتمال این بود که فقط همون بحث شیر دادن و اینها را بگه، اگر اون بگیم طبعا دیگه چنی. اما اگر گفتیم نه این آیه خودش یک ولو در سیاق مباحث رضاع آمده است، رضاع و هزانت و اینها آمده، اما این دلیل بر تقیید و تخصیص نمیشه، این جمله مطلقه، وعتمه رو بینکم به معروف، یعنی هماهنگ بشید برای اینکه به نسبت به این فرزند نیکی انجام بدید. اگر این رو گفتیم و گفتیم که معروف هم شامل معروف های مادی و طبیعی میشه، هم معروف های معنوی میشود، اون وقت این بحث اینجا رو میگیره. این هم گفتیم بعید نیست که این شمول رو داشته باشه و دلیل بشه، البته این دلالتش به وضوح اون دلالت آیه قبل طبعا نیست و خیلی تفاوت داره. اینم بنابر علل مبنا است. کما اینکه دلیل سومم آیه مضاره است که در سوره بقره آیه 223 آمده و قبلا باز بحث کردیم که لا تزار والدتون به ولدها ولا مولود له به ولدهی. این آیه هم بحث کردیم، این آیه دیگه دلالت بر بحث ما نداره، برای اینکه میگفتیم که این از این آیه، این آیه فقط میگه ضرر نزن، اما کاری بکن که الزام بکنه به کارهایی برای اینکه ضرر به او متوجه نشه، اونو نمیگیره. این آخرین عرضی که در سابق داشتیم این بود، ولی این آیه با ملاحظه این بحثای دقیق قبلی دلالت نداره. این سه آیه از مطلقات بحث تربیت خانوادگی است که آیه اول دلالت خیلی خوب و جاتا میداره، آیه دوم الاحتمالین هست، آیه سوم دلالت نداره. دلیل چهارم، اینا چون بحث کردیم دیگه حالا سریع‌تر عبور میکنیم. دلیل چهارم عرض شد که بله، سیره انبیا و ائمه در تربیت اعتقادی. من اینجا اون چیزی که اینجا نوشته بودم ابتدا همین آیه سوره لقمانه، که آیه 13 سوره لقمانه که حضرت لقمان میفرماد که قال لقمان لابنه و هو یعیده یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. اما این آیه به عنوان یک مصداقی از یک دلیل کلی، دلیل کلی اینه که ما وقتی که به سیره انبیا و ائمه مراجعه بکنیم، میبینیم اینها در مقام تربیت اعتقادی برمی آمدند و در تربیت اعتقادی فرزندانشان کوشا بودند و این امر را مغفول نمی گذاشتند در اقداماتشون و در توصیه های عملی، هم در اقدامات عملی هم در توصیه های قولیشون به این امر اعتقادی که حالا یکی از مهمترینش هم بحث توحیده توجه داشتن و به این اقدام میکردن. نمونه های این رو حالا عرض میکنیم. یک نمونهش همین آیه 13 سوره لقمانه که حضرت لقمان در صدر این توصیه هاشون و در فرازی از این توصیه هاشون میفرمان که یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، توصیه میکنه که شرک نورز، یعنی او را متوجه بطلان و زیان شرک میکنه. ان الشرک لظلم عظیم در واقع دلیلیه که داره برای او میاره. این نشون میده که نسبت به تربیت اعتقادی او اهتمام داشته، همونطور که نسبت به تربیت عملی او و چیزهای دیگه در همین سوره لقمان آمده. عرض شود که در قرآن هم ممکنه حالا در انبیای دیگه هم چیزی باشه، الان در قرآن فوری ذهنم منتقل نمیشه، در روایات هم که الا ما شاء الله داریم، یکی همین وصیت حضرت از شود که امیرالمومنین به امام حسن یا محمد حنفی است که در نهج آمده، نهج بلاغه آمده، و در همونجا از شود که حضرت مثلا یک بخشی از اون وصایای حضرت در اونجا وصایای اعتقادی است. مثلا میگه که لوکان لربک شریکون لعتت که رسولو، یعنی داره قشنگ استدلال میکنه براش که اگر شریکی داشت میامد. یعنی چند بخش این وصیت نامه است که همینجور یک قسمت و فصل از این وصیت نامه حضرت توصیه ها و تنبیهات و استدلالات و توجیهات اعتقادی که خدا واحده، اینجوره اینجوره و امثال اینا. مثلا یه نمونه دیگه داره و از این قبیل نمونه ها خب فراوان میشه پیدا کرد از توصیه های به امور اعتقادی از طرف معصومین، چه انبیای سلف چه پیغمبر اسلام و ائمه طاهرین، و چه در چه اون چه که در آیات قرآن اومده مثل همین یا بنی لا تشرک بالله، چه اون چه که در روایات اومده و در تاریخ و روایات نقل شده از توصیه های مثلا امام باقر، امام صادق، نمونه هایی هم نقل کردن در بعضی کتب و اینها. مثلا اونجا داره که لا تموتون یا ایها الذین یا لا تم بخونید
نما
بله فلا تموتن الا و انتم مسلمون، یعنی توصیه. بله اله آبای. بله اینا آیش هم بگید که دوستانم یادداشت کنن. بله اینم در سوره بقره است که شما کنید اون آیه لقمان هم آیه 13 سوره لقمانه که اون مربوط هست یعقوب و هست ابراهیم و این هاست، دوتاست دیگه، همه هست ابراهیم و یعقوب، اینم مربوط هست لقمان. باز هم حتما تو قرآن پیدا میشه، حالا یه تتبعی بکنید خوبه. و از شبت که نمیدونم حالا در توصیه های هست اینجا حتی نو هم شاد چیزی باشه. بله حالا اینا رو ببینید دیگه، حالا دوستان جمعش بکنید حالا برای اینکه چی بشه، من تتبعم تام نیست. در روایات هم که خیلیه دیگه، یعنی حالا این شاه بیتش همین وصیت حضرت به امام حسن یا محمد نهدفیه که آمده در وصایای از امام باقر، امام صادق عشاد که و شاید ائمه دیگری هم در این زمینه باشه. این تردیدی نیست که سیره ائمه بر این بوده است که عشاد که اقدامات تربیتی انجام می دادن. حالا یه نوعش همین توصیه های قولی است که یا قرآن حکایت کرده است یا در روایات نقل شده. و عشاد که و علال قاعده سیره عملی هم داشتن برای این که راهنماییشون بکنن، همراهیشون بکنن برای این که به این سمت بیان. و اینها هم اختصاص به اصلا دوره بلوغشون هم نداشته، این حالا دوره بلوغ غیر بلوغ نسبت فرزندانه که اینجور توصیه و اهتمام نسبت به تربیت اعتقادی در این سیره مشاهده میشه. این هم یک دلیله که حالا ما آیات و اینا رو جدا جدا نیاوردیم، همشه یکاسش کردیم. مجموعه آیات و روایاتی که حکایت از این سیره میکنه، یعنی سیره شون این بوده که این حرفا رو میزدن، این توصیه ها رو میکردن، این اقدامات رو انجام میدادن. خب ممکنه کسی اینجا اشکال بکنه بگه که سیره که دلیل لبیست و افاده جواز فقط میکنه و دلالت بر رجحان یا وجوب نمیکنه. این اون وقت تردیدی در این است که اصل رجحان از اینا استفاده میشه، یعنی اصلا سراسر این آیات و توصیه آنها با توجه به موضوعش و اهمیت موضوع قطعا رجحان را نشون میده، یعنی این کار کار مطلوب و پسندیده‌ای بوده که ائمه میکردن و پیامبران انجام میدادن. بنابراین اصل رجحانش چنان قرائن قوی وجود داره که در اینجا از عمل اونها میشود رجحان را به دست آورد، چون گفتیم عمل به ماهوه مفید جواز نه رجحان. ولی اینجا قرائنی که مفید رجحان باشه هیچ تردید درش نیست. این اول کلام اینه که این قرائن در حدی هست که دلالت بر وجوب هم بکنه، یعنی بگیم این عمل اونها حکایت از وجوب میکنه، مبتنی بر یک تکلیف الزامی بوده. این محل بحثه، ولی اینکه این عمل اونها یک عمل راجحی بوده این درش تردیدی نیست. این که عمل واجب بوده یا نبوده این محل بحثه. این هم از شبات که ممکنه بگیم همون قرینه‌ای که برای رجحان میگید دلالت بر وجوب هم میکنه، و اون قرینه همینه که مناسبات حکم و موضوع اقتضای این امر میکنه، مناسبات حکم موضوع اقتضای این امر میکنه، یعنی اهمیت بحث مثلا توحید و شرک و نمیدونم اینها و نقش بنیادی و کلیدی که در سعادت انسانها داره این اقتضا میکنه که این توصیه های اونها مبتنی بر یک وظیفه الزامیه. یعنی بگیم که قرائن خارجی و اینها همراه میشه با این سیره و استمرار این سیره از نایه انبیا و ائمه و خود موضوع مهمی که اینجا وجود داره، اینها قرائن میشه برای اینکه این سیره رو ما در اینجا حمله بر وجوب بکنیم. این حد اکثری است که میشه این قرائن رو برای این جهت آورد. ولی حالا به هر حال اونی که مطمئن تر آدم میتونه بگه یعنی که رجحان را میرسونه، اما که وجوب برسونه دیگه نیاز به یک اطمینان شخصی داره، یعنی کسی به که این تکرر این توصیه ها و اهتمام بلیغ اونها و اهمیت موضوع، این مستلزم اینه که بگیم نشون دهنده وجوب این عمل از ناحیه اینها. این یک جهت که دلیل عقلی رو حالا با جدا ببینیم چی میشه. ما اینجا میخوایم بگیم که بله، یعنی میخوایم بگیم اون میاد و این دلالت اینها رو به حد وجوب میرسونه. این یعنی با یک وجوب چی؟ وجوب خود عمل این بله میشه در بود، ولی وجوب این که او هم بیاد بگه و اقدام بکنه برای این که او بفهمه، منم میگم بی دلالتی نیست، بی اشعار نیست، ولی خب بالاخره توجه داشته باشید که این وجوب به خود عمل میخوره، عمل توحید و شرک و اعتقاد میخوره، و اما اینکه توصیه‌ای به اون را بگیم اینم دلالت بر وجوبش میکنه یک کمی فاصله داره، ولی بعید نیست واقعا، یعنی هیچ بعدی در این نیست که بگیم اگه هیچ دلیل دیگه هم نداشتیم خود این سیره مستمر بر تربیت اعتقادی، توصیه هایی که انجام میدادن، این نشون میده که پدر و مادر وظیفه دارن، باید اقدام به این عمل بکنن، بعید نیست که این دلالت بود. کدوم آیه؟ خب نه آیه دیگه، حالا همه اینا قرائن میشه که بتونیم وجوب از این استفاده بکنیم دیگه. پس این آیات، ببینید چند تا مطلب در این مجموعه آیات و روایات هست. یکی اینکه این آیات، حالا برای که منظم بشه یک و دوش بکنیم اینجوری، مجموعه این آیات و روایات یک سیره مستمره رو نشون میده. دو اینکه این سیره مستمره با توجه به اهمیت موضوع و استمرار سیره مفید رجحان بلکه وجوب این عمل هست. اینم دو. سوم این که نکته سوم اینه که این مجموعه عرض شود که سیره پیامبر و پیامبران و ائمه است. آیا این اختصاص به اونها نداره و شامل دیگران هم میشه؟ ممکنه کسی بگه اینا دلالت بر وجوب هم میکنه و مهم هم هست، ولی خب همش مربوط به خود ایناست، دیگران هم باید همین کار را بکنن. این هم بعید نیست که نکته سه اونه که ظاهرش اونه که الغای خصوصیت میشه، فرقی نیست، این از ویژگی های اونها به ما این که امام یا پیامبر نیست، به ما این که هادیه، وظیفه داره، و به ما این که عرض شود که پدر و مادر هست، پدر هست داره این وظیفه رو انجام میده با توجه به اون خطابی که هست. یعنی اینا الغای خصوصیت میشه از خود اونها و شامل دیگران هم میشه. اینم نکته سوم. و نکته چهارم هم اینه که اینجا این وظیفه ویژه اینهاست از حیث پدری، ولی اینا خود توصیه های کلی که همیشه اصلا کارش یا ناس عبد الله تو سوره هود شعرا ما لکم من اله غیره، اینا انبیا داشتن، ولی این که میگه یا بنیه یا بنیه، این خصوصیت داره. اینم نکته چهارمه که این علاوه بر اون وظیفه عمومیشون در تبلیغ اعتقادات و توحید و اینها به عنوان کلی، اینا نشون دهنده وظیفه اونها به ما این که آبا هستن حکایت میکنه. اینم نکته چهارم. نکته پنجم هم اینه که این توصیه ها از شود که اختصاص به توحید و شرک نداره، نسبت به اعتقادات واجب اینا به غایه خصوصیت میشه، هم تو توصیه های ائمه اونها هست مسائل دیگه غیر از بحث توحید، و همین که الغای خصوصیت میشه توحید و نبوت و امامت و این عقایدی که جزء از شود عقاید واجب هست و التزام به اونها ضرورت داره. اینم نکته پنجم که الغای خصوصیت میشه.
خب خود شما این معلومه که بعد از بلوغ بوده، اما لقمان به فرزندش رو میشه قرینه هست که این قبل از بلوغ
بوده؟ بله، این نکته ششمه. نکته ششم حالا این قرینه محدود سنیه که دیگه حالا فردا هست.